ساعت 5 عصر به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ مرکز جمهوری چک میشنوید. قوه قضاییه یک نفر را به اتهام همکاری با موساد و فرد دیگر را به اتهام همکاری با داعش اعدام کرد. دونالد ترامپ میگوید تا پیش از حمله آمریکا ایران تنها 2 ماه تا ساخت سلاح هسته‌ای فاصله داشت. و در حملات تازه روسیه به اوکراین دست کم 2 نفر کشته شدند. سلام، کامبیز کرماتی هستم با مجموعی از تازه ترین خبرها. قوه قضاییه ایران میگوید حکم اعدام روزبه وادی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل صبح امروز چهارشنبه به اجرا درآمده است. به گفته این نهاد قضایی جمهوری اسلامی، روزبه وادی در یکی از سازمانهای مهم و حساس کشور مشغول به فعالیت بوده و از طریق فضای مجازی جذب سرویس اطلاعاتی موساد شده بود. قوه قضاییه همچنین اعلام کرد اطلاعات او به موساد باعث کشته شدن یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران در حملات اخیر اسرائیل شده است. به گزارش قوه قضاییه روزبه وادی چندین نوبت با افسران موساد در وین دیدار داشته است. از زمان و نحوه بازداشت روزبه وادی اطلاعات مشخصی در دست نیست، اما سازمان حقوق بشر ایران میگوید او یک متخصص هسته‌ای شاغل در سازمان انرژی اتمی ایران و حدوداً 40 ساله بوده و 1.5 سال پیش بازداشت شده بوده است. همزمان قوه قضاییه اعلام کرد که صبح امروز مهدی اصغرزاده را به اتهام عضویت در گروه داعش اعدام کرده است. از زمان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، مقامات جمهوری اسلامی 10 نفر را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت کردند. در هفته گذشته دست کم 6 نفر با اتهامات مشابه در ایران اعدام شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده سه‌شنبه شب در اظهار نظری کوتاه گفت که تا پیش از حمله هوایی آمریکا جمهوری اسلامی ایران تنها 2 ماه تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشته است. آقای ترامپ این اظهارات را شامگاه 14 مرداد در جمع خبرنگاران بیان کرد. آمریکا اول تیر ماه 3 سایت هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان را با بمب‌افکن‌های B2 و موشک‌های تماهاک بمباران کرد که به گفته آقای ترامپ سبب شد این تأسیسات نابود شوند. دونالد ترامپ هفته گذشته نیز با بیان اینکه آمریکا قابلیت‌های هسته‌ای ایران را از بین برده است افزود، آنها می‌توانند دوباره شروع کنند، ولی اگر این کار را بکنند ما آن را سریع‌تر از تکان دادن یک دست محو خواهیم کرد. اما کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه روز چهارشنبه در مسکو با استیو ویتکوف فرستاده ویژه دونالد ترامپ دیدار کرده است. این دیدار تنها چند روز پیش از ضرب الاجل واشنگتن برای دستیابی روسیه به توافق صلح با اوکراین انجام شد. دونالد ترامپ هشدار داده است که اگر مسکو با آتش بس با اوکراین تا پایان مهلت 10 روزه موافقت نکند، تحریم‌های را علیه روسیه اعمال خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده روسیه را تهدید به اعمال تعرفه‌های تجاری و تحریم‌های ثانویه علیه کشورهایی کرده که همچنان نفت روسیه را می‌خرند. ترامپ روز سه‌شنبه گفت که قبل از هر گونه اقدام تلافی جویانه اقتصادی علیه روسیه منتظر نتیجه مذاکرات مسکو خواهد بود.
We never set a percentage, but we'll be doing quite a bit of that. We'll see what happens over the next fairly short period of time. But we'll see what happens. Yep. You know, they have a meeting tomorrow. We have a meeting with Russia tomorrow. We're going to see what happens.
تصاویری از آقای ویتکوف در حال قدم زدن با نماینده اقتصادی پوتین کریل دیمیتروف در پارکی نزدیک کرملین منتشر شده است. دیمیتروف پیشتر نقش کلیدی در گفتگوهای بی‌نتیجه روسیه و اوکراین در استانبول داشته است. علی‌رغم فشارهای واشنگتن، روسیه به جنگ خود علیه اوکراین ادامه داده است. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، خواهان آتش‌بس فوری و تغییر رژیم در مسکو شده است. مقامات محلی اوکراین در منطقه زاپوریژیا روز چهارشنبه اعلام کردند که 2 نفر در حملات روسیه کشته و 10 تن دیگر از جمله 4 کودک زخمی شدند. مقامات محلی گفتند که نیروهای روسیه طی 24 ساعت گذشته 567 حمله در 16 شهرک این منطقه انجام دادند. زاپوریژیا در جنوب شرقی اوکراین در خط مقدم جنگ است که روسیه در فوریه 22 علیه همسایه کوچکتر خود آغاز کرد. در همین حال فرماندار اودسا روز چهارشنبه اعلام کرد که حمله پهپاد روسیه به زیرساخت‌های گاز و یک خط لوله اصلی گاز در منطقه اودسا در جنوب اوکراین آسیب رسانده و باعث آتش‌سوزی شده است. فرماندار اودسا در پیام‌رسان تلگرام نوشت که در نتیجه آسیب به خط لوله اصلی گاز، برق 2500 مشترک به طور موقت قطع شده است. اما ژاپن 80مین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما را با برگزاری مراسمی در سکوت برای 10,000 نفری که جان خود را در این بمباران از دست دادند و کسانی که 10 سال از این انفجار و تشعشعات رادیواکتیو ناشی از این بمباران رنج بردند گرامی داشت. گزارش بشنویم از گلناز اسفندیاری.
شهر هیروشیما در ژاپن روز چهارشنبه همزمان با افزایش نگرانی‌های جهانی در مورد تهدید درگیری هسته‌ای یاد قربانیان بمباران اتمی 80 سال پیش را گرامی داشت. در مراسمی به مناسبت سالگرد بمباران اتمی آمریکا در 6 اوت 1945 کازومی ماتسویی شهردار از نسل‌های جوان خواست تا به مبارزه با سلاح‌های هسته‌ای ادامه دهند. ماتسویی گفت که نسل‌های جوان باید درک کنند که تصمیمات نادرست در مورد هزینه‌های نظامی، امنیت ملی و سلاح‌های هسته‌ای می‌تواند منجر به عواقب غیر انسانی شود. ساعت 8:15 صبح، لحظه‌ای که بمب افکن آمریکایی اولین بمب اتمی زمان جنگ معروف به پسر کوچک را پرتاب کرد، شرکت کنندگان 1 دقیقه سکوت کردند. 10,000 نفر از ساکنان هیروشیما فوراً کشته شدند و تا پایان سال 1945 تخمین زده می شود که 140,000 نفر جان خود را از دست دادند. 3 روز پس از بمباران هیروشیما، ایالات متحده بمب اتمی دومی را بر روی ناکازاکی انداخت. ژاپن اندکی پس از آن تسلیم شد. سال گذشته جایزه صلح نوبل به نیهون هیدانکیو، یک سازمان ژاپنی که نماینده بازماندگان بمباران هیروشیما و ناکازاکی است، به دلیل تلاشش برای جهانی عاری از سلاح هسته‌ای اهدا شد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای هشدار داد که خطر درگیری هسته‌ای دوباره در حال افزایش است. او گفت همان سلاح‌هایی که هیروشیما و ناکازاکی را ویران کردند، بار دیگر به عنوان ابزار فشار مورد استفاده قرار می‌گیرند. شیگورو ایشیبیا، نخست وزیر ژاپن، با حضور در این مراسم در هیروشیما گفت 80 سال پیش در چنین روزی بمب اتمی منفجر شد و جان 10,000 نفر را گرفت. به افسود هرگز نباید فاجعه‌ای که هیروشیما و ناکازاکی با آن مواجه شدند دوباره تکرار شود. او گفت ژاپن به 3 اصل غیر هسته‌ای، یعنی عدم داشتن، عدم تولید و عدم اجازه به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای متعهد است و تلاش می‌کند هدایتگر جامعه بین‌المللی به سمت جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای باشد.
رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه از موضع‌گیری شفاف درباره حمایت یا مخالفت با طرح احتمالی اسرائیل برای اشغال کامل نظامی غزه خودداری کرد و گفت تصمیم گیری در این مورد عمدتاً بر عهده اسرائیل خواهد بود. دونالد ترامپ تاکید کرد که تمرکز دولتش بر افزایش کمک‌های غذایی به این منطقه است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه با مقامات ارشد امنیتی خود دیدار کرد و طبق گزارش رسانه‌ها به گزینه اشغال کامل نظامی غزه تمایل دارد. رئیس جمهور آمریکا همچنین با ابراز انزجار شدید از ویدیوی منتشر شده توسط حماس که در آن یک گروگان اسرائیلی در حالی که بسیار لاغر و تکیده به نظر می رسد و ظاهرا در حال کندن قبر خود نشان داده می شود، آن را وحشتناک توصیف کرد. محمد المومنی، سخنگوی دولت اردن، اعلام کرد که شماری از شهرک نشینان اسرائیلی امروز چهارشنبه 15 مرداد ماه به یک کاروان حامل کمک‌های بشردوستانه که به سوی نوار غزه در حرکت بود حمله کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای المومنی گفت که این کاروان از 30 کامیون حامل کمک تشکیل می‌شد که به دلیل حمله شهرک نشینان اسرائیلی دیر به غزه رسید. او این رویداد را نقض توافق‌های منعقد شده برای کمک رسانی به غیرنظامیان در غزه دانست. این حادثه ساعتی پس از آن رویداد که واژگونی 1 کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه در منطقه دیرالبلح در مرکز نوار غزه به کشته شدن دست کم 20 غیرنظامی و زخمی شدن 10 نفر دیگر انجامید. نوار غزه که بنابر گزارش‌ها از قحطی شدید رنج می‌برد، طی ماه‌های گذشته شاهد حوادثی از جمله تیراندازی در نزدیکی مراکز توزیع کمک‌ها بود که بنابر اعلام سازمان ملل متحد تاکنون به کشته شدن بیش از 1500 غیرنظامی فلسطینی انجامیده است. وزارت بهداشت فلسطینی در نوار غزه هم می‌گوید شمار افرادی که در این باری که بر اثر گرسنگی جان خود را از دست دادند از 170 تن عبور کرده است. و دولت لبنان به ارتش آن کشور مأموریت داد تا پایان سال جاری میلادی طرحی را تدوین کند که بر اساس آن حزب الله خلع سلاح شود. در جلسه بعد از ظهر سه‌شنبه 14 مرداد ماه، دولت لبنان برای نخستین بار موضوع خلع سلاح گروه‌های لبنانی از جمله حزب الله را مطرح کرد. حزب الله تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. پس از جلسه دولت، نواف سلام نخست وزیر لبنان اعلام کرد که ارتش مأمور شده تا طرحی برای منحصر کردن سلاح در دست 6 دستگاه امنیتی و نظامی حکومت ارائه دهد.